أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. رسیدیم به فصل 54 و متن ماتن رو خوندیم. رسیدیم به شرح شارح. خلاصه بحث این بود که مستشکل اشکال گرفت که چرا انسان رو مظهر تام تعالی قرار میدید و عالم کبیر رو مظهر قرار نمیدید و بهتر است که عالم کبیر مظهر باشد تا انسان کامل. جواب دادن که انسان از جزئیات عناصر در بدن و همچنین قوای متعدد در نفس تشکیل شده، هم یک وحدت حقیقی بین جزئیات عناصر داره و هم یک وحدت حقیقی بین قوا و هم یک وحدت حقیقی بین نفس و بدن در انسان هست. یک وحدت حقیقی، یعنی انسان از یک وحدت حقیقی اعتدالی برخورداره، ولی عالم کبیر فاقد چنین وحدت حقیقی اعتدالی است. پس بنابراین انسان است که صلاحیت مظهریت تام الهی رو دارد و عالم کبیر این صلاحیت رو ندارد. این کل در واقع بحث. یه عبارتی در دو سطر آخر متن بود که فرمود لکن تحقیق البحث فی هذین الموضعین و توجیه الحجج و تقریر البینات لا یحتمل و هذا المختصر. تحقیق بحث در این دو موضع یعنی این که انسان مرکب حقیقی است، لذا مظهر تام الهی قرار میگیره، ولی عالم مرکب حقیقی نیست و مظهر تام الهی واقع نمیشه. تحقیق بحث در این دو موضع و توجیه استدلال ها و تقریر شواهد و بینات فرماید این مختصر متحمل این بحث به تفصیل نیست. یک مطلبی آیت الله جوادی آملی به بعد از لکن اضافه کرده که می فرماید این عبارت در نسخه مرحوم بادکوبه‌ای توسط علامه طباطبایی اضافه شده. این آیت الله جوادی رو نقل می کند، در نسخه مرحوم بادکوبه‌ای علامه طباطبایی این عبارت اضافه کرده که لکن لا یکفی ذالک فی ان یکون مظهرا لتلک الحقیقه و تحقیق البحث فی هذین الموضعین. این بین لکن و عبارت تحقیق البحث لا یکفی ذالک فی ان یکون مظهرا لتلک الحقیقه و تحقیق البحث، این جمله عبارت اضافه میشه، یعنی لکن لا یکفی ذالک، یعنی این مطلب کفایت نمی کنه. کدوم مطلب؟ یعنی این که عالم کبیر وحدت اعتباری دارد، این کفایت نمی کنه. فی ان یکون عالم کبیر مظهر باشد به تلک الحقیقه، یعنی مظهر حق تعالی باشد. این تکمیل بحثه. از قبلش هم دوست و این هم کنن تحصیل آوردتون اجتماعیه، یعنی گرچه وحدت اعتباری و اجتماعی دارد، بعد ادامه میده که این وحدت اعتباری هم کفایت نمیکنه که عالم کبیر مظهر تام قرار بگیره. تو متن نسخه ای که دست ما هست این عبارت نیست، ولی بعضی نسخه ها هست که خب دیگه حالا برخورد من جنس فقط دارم فراموش کردم اینو عرض کنم. خب حالا بریم سراغ شهر. اقول هاوی اشارتون الى دفع الوجوه المذکوره فی الشبهه الداله علی استحاله مظهریت فرد من افراد العالم الكبير و جزئی من جزئیاته للوجود المتعین. این للوجود متعلق به مظهریه، به جمیع تعینات و علا عطف به علای سطر اول شرح هست، یعنی شبت دال علت به حقاقیت العالم کبیر ایاها به جمیع اجزای و سایر جزئیاتی دون ذالک الجزئی. می‌فرماید این سطر اشاره است به دفع اشکالاتی که ذکر شد در شبهه‌ای که دلالت داشت بر محال بودن نظریت فردی از افراد عالم کبیر یعنی انسان و جزئی از جزئیات عالم کبیر یعنی انسان. این شبهه این بود که انسان محال است نظریت قرار بگیرد برای چی؟ للوجود المتعین، برای وجود متعین به جمعی تعینات محال است که نظریت انسان نظریت پیدا بکنه. این الوجود المتعین به جمعی تعینات یعنی اسم جامع الله، یعنی شبه این بود که محال است که انسان مظهر اسم جامع الله قرار بگیرد. و همچنین شبه دیگری که دلالت داشت بر این که عالم کبیر استحقاقیت دارد ایاها، یعنی مظهریت وجود متعین به جمعی تعینات پیدا بکنه، یعنی مظهریت اسم جامع الله رو پیدا بکنه. عالم کبیر به جمعی اجزاش و جمعی جزئیاتش سایر یعنی جمعی دون ذالک الجزئی بدون انسان، یعنی بدون در نظر گرفتن انسان عالم کبیر صلاحیت دارد که از کنم مظهر اسم جامع الله قرار بگیره. پس دو تا بحث شد، یک انسان مظهر اسم جامع الله نیست، دو عالم کبیر بدون در نظر گرفتن انسان مظهر اسم جامع الله هست. فشرع یبین اولا استحقاقیت الاول بالمظهریت المذکوره و امتناع استحقاقیت ثانی لها. یه شرع مصنف شروع کرد مصنف که بیان بکند اولا اینجا یعنی مقدمتا بله و الى تحقیق الحق فی ذلک این متمان داره و الى تحقیق الحق فی ذلک فشرع یبین اولا. می‌فرماید که مصنف شروع کرده که بیان کند اولا نیست که بعدی دنبال ثانیانش بگردیم، اولا یعنی مقدمتا شرع یبین اولا مقدمتا استحقاقیت اول این چی؟ یعنی انسان. مقدمتا توضیح میده که انسان استحقاق دارد که مظهریت اسم جامع الله قرار بگیرد، مذکوره یعنی اسم جامع الله قرار بگیرد و محال است استحقاقیت ثانی لها، یعنی استحقاقیت عالم کبیر لها برای مظهریت اسم جامع الله. یعنی مصنف توضیح میده که چطور انسان مظهریت استحقاق دارد که مظهریت اسم جامع الله باشد و چگونه عالم کبیر استحقاقیت ندارد که مظهریت اسم جامع الله قرار بگیرد. خب چطور تبیین میکنه این مطلب رو؟ به انهو متعلق به یبین، به انهو قد بین فی العلوم الحقیقیه الاصلیه ان من الممکن ان تتعلف من جزئیات العناصر و تتعلف ابدان معتدله فانها بواسطه تصور اجزائها و امکان حصول التماس کلی بینها المستلزم رو صفت تماس بگیرید، المستلزم به تفاعل تلک کیفیات المتضاده الموجب لرفع تعینات التقابلیه الامکانیه المستدعیه صفت تعینات المستدعیه لشفاء الاحکام الوجوبیه فانها خبرش کجاست؟ قد استعدت لتلک الوحده الاعتدالیه فان هذا النوع من التعین قد اختص به الموجودات الكونيه و وانتا حکم او فر عناصر کما سبقت الاشاره تو اله. میفهمد که چطور توضیح میدهد که انسان استحقاق مظهریت دارد ولی عالم کبیر ندارد؟ به این شکل توضیح میدهد که همچنین است قد بین بیان شدن در علوم حقیقی اصلیه. اصلی یعنی علوم حوالا علومی که حقیقی هست برای اصلی هست یعنی بنیادین هست که منظورش اینجا طبیعیاته، علوم پایه. ما الان داریم میگن علوم پایه، علوم پایه که میگن مثلا ریاضیات و طبیعیات یعنی فیزیک، شیمی، فیزیک، یعنی علوم پایه هست. اولا علوم هستن، ثانی حقیقی هست، نه اعتباری، ثانی علوم پایه هست، اصلی یعنی علوم پایه. بیان چه بیان شده؟ این که ان من الممکن، ممکن است که تعلیف بشه از جزئیات عناصر ابدان معتدل. بله ممکنه جزئیات عناصر، یعنی جزئیات عناصر آب و خاک و هوا و آتش، اینا با هم تعلیف بشن و ابدان بدنهای معتدلی به وجود بیارن. فانها یعنی این جزئیات، فانها یعنی این جزئیات عناصر، این عناصر به واسطه تصور اجزائها، انها یعنی این عناصر به واسطه تصور اجزائها، به واسطه این که اجزاء این عناصر صغیرن و ریزن و امکان حصول تماس کلی بینها یعنی بین عناصر و امکان دارد که یک تماس کلی بین این عناصر حاصل شود. تماس کلی یعنی تماس همه جانبه با یک دیگر، یک نوع ترکیب ارز کنم، یه جور با هم تماس پیدا بکنن این جزئیات عناصر که با هم گویا در واقع تبدیل بشه ترکیب مرکب حقیقی، تماس همه جانبه صورت بگیرد، تماسی که مستلزم تفاعل تلک کیفیات متضاده، یه تماسی که باعث بشود تفاعل و تأثیر متقابل کیفیات متضاد پیدا بشود. چون هر یک از عناصر کیفیتی دارند و کیفیات عناصر هم با هم متضادند، جوری این عناصر با هم تماس پیدا کردن و تماس همه جانبه با یکدیگر پیدا کردن که باعث تفاعل و تأثیر متقابل کیفیات متضاده آنها میشه، به گونه ای که موجب می شود از بین برود تعینات متقابل امکانی و تضاد بین کیفیات عناصر. یعنی طوری این تماس و سپس تفاعل، تماس عناصر و تفاعل کیفیات حاصل شده که موجب می شود، باعث می شود تقابل تعینات متقابله امکانی عناصر توجه دارید و تضادی که بین عناصر کیفیات عناصر هست از بین برود، یعنی با هم جوری ترکیب بشن که مزاج حاصل بشود. درست المستدعیه این از کنم تعینات امکانی می فرماید مستدعی خفای احکام وجوبی، یعنی مستدعی را صفت تعینات امکانی بگیریم، چون خود تعینات امکانی که متقابلن باعث میشه که احکام وجوبی مخفی بمانند. احکام وجوبی منظورش کمالات اسماییه، مثل حیات، مثل علم. به خاطر اینکه تعینات امکانی تقابل دارند و کثرت پیدا کردن و کثرت ظهور دارد، این احکام وجوبی پنهان می شوند. درست لذا باعث پنهان شدن احکام وجوبی چی است؟ این تعینات متقابله امکانی و این تماس کلی بین عناصر و تفاعل بین کیفیات متضاده در عناصر باعث می شود که این تعینات متقابله امکانیه که مستدعی و باعث خفای احکام وجودی می شود این رفع بشود. توجه دارید، یعنی از حیثیت امکانی به خاطر پیدا شدن مزاج به حیثیت وجودی نزدیک بشود تا کم کم این احکام وجودیش ظاهر بشود. می‌فرماید که فَإِنَّهَا بِوَاسِطَةِ تَفَاوُتِ الْآخَرِ، این عناصر به واسطه این نکاتی که گفتیم قد استعدت، استعداد پیدا می‌کنن این عناصر لتلک وحدت الاعتدالیه، استعداد خاص پیدا می‌کنه که وحدت اعتدالیه پیدا بکنه، یعنی تبدیل بشه به مزاج. وحدت حقیقی اعتدالی برای این بدن حاصل بشه. پس انسان خود چی بگه؟ خود بگه که انسان است که خود مدنیت سامس الهی دارد، مثل اسم جامعه انداز. چرا؟ چون انسان مرکب از بدن است و نفس، بدنش از عناصر تشکیل شده، این عناصر عبارت از آب و خاک و هوا و آتش، هر کدوم از اینا کیفیت متضادی دارن. آب کیفیتش رطوبته، خاک یبوسته، هوا برودته، آتش حرارتش. این کیفیت هم با هم متضاد، درست؟ این عناصر از تعینات متقابله امکانی برخوردار است که این تعینات متقابله امکانی عناصر باعث می‌شود که احکام وجودی، حیات، علم مخفی بمانند. خب می‌فرماید که این عناصر به گونه‌ای با هم ترکیب می‌شوند، به گونه ای با هم تماس کلی پیدا می کنند، به گونه ای این کیفیات این عناصر با هم تعامل پیدا می کنند که یک مزاج و ترکیب به حقیقی اعتدالی درست می شود. و این احکام وجودی که مخفیاً کم کم ظهور پیدا می کنند، این در حوزه ساعت بدن انسانی. ببینید پس بعد بدن انسانی از یک وحدت اعتدالی برخورده. خب فإن هذا النوع من التعین قد اختص به الموجودات الكونیه، بگه این نوع از تعین اختصاص داره به این نوع از تعین موجودات کونی، یعنی موجودات کونی به این همینطور هستن که از تعین میتونن در واقع چنین تعین اختصاصی پیدا کنن. و انتها حکم و فل عناصر، حکم این عناصر، حکم این تعین، و انتها حکم و این حکم این تعین، این هذا النوع من التعین در عناصر منتهی شد. یعنی چی؟ یعنی حکم این تعین در عناصر به نهایت میرسه. به نهایت میرسه یعنی چی؟ یعنی دیگه به مرحله مزاج میرسه. انتهای حکم این تعین در عناصر این است که عناصر تبدیل شد به مزاج. کما سبقت اشاره دهی که در فصل 41 به این مطلب اشاره شد که دوستان میتونه مراجعه کنن، این بحث شبیه این بحث اونجا مطرح شد. فاذا ارتفعت هذه التعینات بحصول الوحدت المزاجیه و تعینات الاحاطیه الوجوبیه التي هي من خواص الحقائق الاسفل اسماء الالهیه استعدت، جزای جواب ذرتفعی استعدت ان یظهر فی جمیع اجزائها به حسب مناسباتها للوحدت الحقیقیه، یظهر ما کانت مختفیتن من الاحکام الوجوبیه. اختفا به چه سببی؟ به سبب تلک التعینات الکونیه. میدونی که وقتی که مرتفع شد این تعینات متقابله چطور رفت شد و مرتفع شد تعینات متقابله؟ به سبب حصول وحدت مزاجی و تعینات احاطیه وجوبیه. که تعینات وجوبیه همون منظور وحدت حقیقی است که پیدا کرده، که این وحدت مزاجیه و تعینات احاطیه وجوبیه یا تعینات احاطیه وجوبیه از خواص حقاق و اسماء الهی، از خواص حقاق و اسماء الهی این است که تعینات احاطیه وجوبیه تقابل دارد. وقتی که این تعینات متقابل رفع شد استعدد مستعد می شود این عناصر ان یظهر فی جمیع اجزاها، استعدد استعداد و ادامه که ظاهر شود در جمیع اجزاء این عناصر چی ظاهر بشود و به چه حسبی ظاهر شود؟ به حسب مناسبات ها، این مناسبات این اجزاء للوحدت الحقیقیه، چون وحدت الحقیقیه رو پیدا کردن استعداد پیدا می کنن این عناصر که ظاهر شود. چی ظاهر شود در جمیع این اجزاء عناصر؟ چی؟ ما کان مختفیتا من الاحکام وجوبیه، اون چیزایی که مختفی بود. چی مختفی بود؟ اون چیزی که مختفی بود عبارت از چی؟ عبارت از احکام وجوبیه، یعنی احکام وجوبیه که عبارت از علم و حیات و کمالات دیگر باشد، اینا که مختفی بود الان که وحدت حقیقی پیدا کرده ظاهر می شود. بله دیگه، بله نه نه، حالا اون زمان ببینید فعلا داره از طبیعت قدیم استفاده میکنه که عناصر چهار تا بوده و از این عناصر چهارگانه بدن تشکیل شده، درست؟ حالا ممکنه در طبیعت قدیم هم اینجوری بگن که این عناصر اربعه مثلا کبد رو به وجود میاره، عناصر اربعه و یه وحدت اعتداری کبدی به وجود میاره، همین عناصر قلب رو به وجود میاره و قلب یه وحدت حقیقی اعتداری پیدا میکرده و ها کذا سایر اعضای بدن و بعد مجموع این اعضای بدن هم کلن با هم به خاطر تماس کلی و ارتباط که بینشون برقرار میشد یه وحدت اعتدالی بینشون کل بین کل بدن حاصل میشه. لذا میبینیم مثلا یه ذره اگر مزاج آدم به هم بخوره میبینیم مثلا سرش درد میکنه، معدش به هم درد کنه، بغایش به هم میریزه، توجه دارید اصلا تخلی رو خوب انجام نمیده و سایر، یعنی سیستم آسیب میبینه. حالا الان در طبیعت جدید دیگه نمیگن عناصر اربعه، عناصر استاد تقریبا نزدیک 10 تا رسیده جدول مندلیو، به جای اون 4 تا اون شو الان جدول مندلیو در واقع به معنا عناصری که در جدول مندلیو هست این بدن به وجود آمده. حالا با بخشی از اون می‌فرماید که احکام وجوبیه ظهور پیدا می‌کنه. خب اختفای این احکام وجوبیه به چه سبب بوده؟ به سبب تلک تعینات کونیه، چون تعینات کونیه بودن این احکام وجوبیه مختفی بود. حالا که تعینات کونیه مرتفع شد، چون گفت الموجب لرفع تعینات متقابلیه الامکانیه، حالا که این تعینات متقابل امکانی مرتفع شد، چون آفسی خودش بود، خاصی خودش بود، آفسی بود، الان این تعینات امکانی با هم تعامل پیدا کردن، یعنی دقت کنید تعینات امکانی از وجود که نیست، امکانی هست اما دیگه تقابلشون رو از دست دارن، تقابل ندارن، تعامل با هم دارن و این تعاملشون باعث میشه که وحدت حقیقی پیدا کنن. وقتی وحدت حقیقی پیدا کردن، وحدت مزاجی پیدا کردن، میشه تعینات در واقع تبدیل میشه به اینو تعینات احاطیه وجوبیه، یعنی تعیناتی که احکام وجوبیش آشکار شده. فحین اذن تسیر به حاضرات اعضاء تحمل قوان تسیره، و در این انگام تسیر این جزئیات عناصر بها به وسیله این وحدت حقیقی می شود صاحب اعضایی یعنی جزئیات عناصر به خاطر وحدت مزاجی حقیقیه شبه صاحب اعضایی که تحمل میکنن قوا کثیره رو، قوا کثیره تحمل بکنن قوای کثیره رو. مثلا فرض کنید وقتی عناصر با هم ترکیب شده و عدد پیدا کردن، مثلا فرض کنید کبد تبدیل میشه به کبد، قلب، مغز، و هر کدوم از اینا هم یه قوایی دارن. یکی مثلا حامل قوه عاقل است، یکی حامل قوه مثلا حساس است، یکی حامل قوه متخیل است. دقت میکنی هر کدوم از اعضا یه قوه هم میکنه که تشت رو انها افعال متنوع که صادر میشود از این قوا، افعال متنوعی از این قوا، از این اعضا افعال متنوعی صادر می شود که تحت من امتزاج تلکت افعال بالقوا موضوعات ها و اختلاط بعضا بالبعض تحت احوال اعتدالی حاصل می شود از از امتزاج این افعال به وسیله قوا و موضوعات قوا. موضوعات قوا یعنی همون اعضایی که قوا رو هم می کنن و اختلاط بعضی از این قوا به بعضی دیگر حاصل می شود احوال اعتدالیهی که باعث می شود این انسان مظهر بشود برای صور حقیقیه. یعنی نه انسان، همین قوا مظهر صور حقیقیه و مبدع احکام وجودیه بشن. صور حقیقیه یعنی اسماء حقیقی. فإن تلك القوا إنما تنبعث عن النفوس المجرعة. قوا از کجا برانگیخته می شود؟ از نفوس مجرده. البته نسبت این نفوس مجرده به ابدان معتدله نسبت صورت است به ماده. پس ما تا اینجا گفتیم که بدن از یک عناصری تشکیل شده و این اعتدالی و مزاجی به عناصر حاصل شده، نه از که دارای قوای کثیره ای. و بین این نفس و بدن هم که یک وحدت حقیقی. چرا؟ چون نسبت نفس و بدن نسبت صورت به ماده و هاذه نسبه، یعنی این نسبت صورت به ماده، انما حصلت لها حاصل شده است لها برای عرض کنم این نفوس مجرده به واسطه رقیقه مزاجیه وحدانیهی که در بدن است. توجه دارید؟ یعنی اگر این بدن به مرحله وحدت مزاجیه اعتدالیه نمیرسید، وحدت اعتدالیه مزاجیه نمیرسید، خب هیچ موقع ماده نفس قرار نمیگرفت و نفس صورت او نمیشد. وجوده مثلا بذار جنین وقتی ناقصه یه نفس بهش تعلق پیدا نمیکنه. وجوده یا خوب تعلق پیدا نمیکنه. چرا ممکنه در این مرحله جنین سخت بشه؟ التي بینها رقیقه مزاج وحدانیه که بینها و بین وحدت حقیقیه، بین این نفوس و بین وحدت حقیقی که در نفس است. این عبارتی با دیگه بخونم، میگه هاذه نسبه، این نسبت صورت و بدن حاصل میشود برای نفوس مجرده به واسطه رقیقه مزاجی وحدانیه ای که در بدن است، علتی اون وحدانیتی که بینها، یعنی بین این نفوس مجرده و بین وحدت حقیقی است در نفس. اون مزاجی وحدانی در بدن است، این بین وحدت حقیقی که داره میگه مربوط به نفس است. صحیح اذن حالا چی میخواد بگه؟ یه در این هنگام یحصل من مجموع بدن و نفس مجرده وحدت حقیقیه و نوعیت طبیعیه. این وحدت حقیقی و وحدت نوعی طبیعی بین نفس و بدن تحقق پیدا میکنه. فإن الوحدت الحقیقیه هی التي لها التعین الاحاطی الجامع للازدار كما هو حال سائر الانزجه. وحدت حقیقی اون وحدتی که برای این وحدت تعین احاطی جامع برای ازدار. یعنی ما عناصری داریم که کیفیاتشون ضد همان الان از این عناصر و کیفیات متضاده یک تعینی حاصل شده است که در واقع این وحدت حقیقی تعین احاطی جامع برای این عناصر متضاد شده است. کما این مطلب که حال سایر و جمعی امزهن این مزاج های میدونن مخصوصا انسانی از این امزه جهد سیگمت انسانی منا یعنی از این امزه جهد فان این انسان یعنی مزاج انسان به کمال امتزاج و ظهور الاعتدال الکمالی الذی و صورت الوحدت الحقیقی سار مرکبا حقیقی هست. میگه این مزاج انسانی به خاطر کمال امتزاجش و ظهور اعتدال کمالی که صورت وحدت حقیقی هست این گردیده است که مزاج انسانی به یک مرکب حقیقی که ممکن است صادر شود از این مرکب حقیقی افعال طبیعی که محال از صدور این افعال طبیعی از مبادی متکثر است که تنوع الحرکات المختلفه نحو الجهاد المتضاد فی حالة واحدة. مثلا شما ببینید انسان در آن واحد هم غذا میخوره، هم غذا را هضم میکنه، هم احساس داره، هم شوق داره، هم نمیدونم دنبال کشف حقایق توجه داره، یعنی این همه کارهای متضاد رو انجام میده در حالی که صدور افعال مختلف از مبادی متکثره به این شکل محاله. یعنی شما اگر این مبادی متکثره وحدت حقیقی نداشته باشن به یه وحدت نرسن چگونه ممکن افعال رو با هم بتونه منظم انجام بدن؟ این مال همین وحدت حقیقیه. می‌فرماید که مثل تنوع حرکات متنوعی مختلفه به سمت جهات متضاده در حالت واحده، مثل چی؟ مثل احالت غذا مشابه للمتغذی. این که غذا رو عرض کنم احاله میکنه، غذا رو مشابه للمغتذی، یعنی چیزی که تغذیه میکنه، یعنی متناسب با او غذا رو تحویل میبره و تبدیل میکنه. و احساس به محسوسات متنوع و حرکات فکریه و شوقیه که اینا موجب معارف الهی و حقایق کشفیه و کلو فی حالت واحده، یعنی غذا میخوره، احساس میکنه، حرکت فکریه داره، شوقیه، همین رو در حالت واحده انجام میده. این معلومه انسان از یک وحدت حقیقی برخورده. ولا شک ان المبادع المتکثره تمتنع ان تكون مصدرا لهذه الافعال من حیثهی متکثر. شکی نیست که مبادی متکثر محال است که مستر بشه برای افعال متکثر از اون جهت که متکثر کما انه من الممتنع. تا اینجا نشان داد که چگونه انسان میتواند مظهر اسم جامع الهی قرار بگیره. میگه برای که انسان از یک وحدت حقیقی برد. چرا؟ چون هم عناصر جزئیش از وحدت حقیقی برخورداره، هم نسبت نفس و بدن از یک وحدت حقیقی برخورداره. از اینجا به بعد میخواد بگه که چرا نمیتواند عالم کبیر مظهر اسم جامع الهی قرار بگیره. دیگه برای اینکه عالم کبیر دیگه عناصرش جزئی نیست، عناصرش کلیه و محال است از عناصر کلی مرکب حقیقی حاصل بشود. وقتی مرکب حقیقی در عالم کبیر نباشد، ترکیب حقیقی در عالم کبیر نباشد، پس بنابراین عالم کبیر مظهر عرض کنم اسم جامع الله نمیتونه باشد. کما انه چنچین است از محالات است که حاصل شود از کلیات این عناصر مرکبات حقیقی. کلی عناصر یعنی کلی مثلا خواب، کلی آب، کلی هوا، کلی آتش. آیا از ترکیب این کلیات میشه مرکب حقیقی به دست آورد؟ میگه نه. چرا؟ برای اینکه تماس کلی و تماس همه جانبه بین عناصر کلی پدید نمیاد. وقتی تماس کلی پیدا نشود، طبیعتا کیفیات متضاد هم تفاعل بینشون برقرار نمیشه و مزاج حاصل نخواهد شد. اما این اتفاق در عناصر جزئیات عناصر افتاد، تحقق پیدا کرد. فانه لا يمكن ان يقع فيها على كليتها تفاعل كيفيات متضاده وخروجها عن التعينات التقابليه. ممکن نیست که واقع شود در این کلیات عناصر علا کلیت ها بر کلیت عناصر، یعنی از اون جهت که کلیه واقع نمی شود تفاعل کیفیات متضاده، یعنی کیفیات متضاده با هم تفاعل پیدا نمی کنند وقتی عناصر کلی با هم نتونستن تماس کلی پیدا کنند، خب نمیتونن کیفیات متضادشون هم با هم تفاعل پیدا کنند و نمیتونن خارج بشون این کلیات عناصر از تعیرات متقابله امکانیه هم و نمیتونن او وقت احکام وجودیشون ظهور پیدا کنه، پس نمیتونن وحدت حقیقی برقرار باشه. کما ان من الممتنه ان یحصل من تلک الکلیات، همچنین محال است که عاطف از این کلیات عناصر، این بعضی کلیات عناصر که نتونستن با هم ترکیب بشن، و از این کلیات عناصر و از افلاک و کواکب و مبادی موجبه این افلاک و کواکب، چون افلاک و کواکب مبادی موجبه دارن که نفوسشون باشه، و همچنین از جوار مجردهی که صور نوعی هست نسبت به این مبادی، جوار مجرده که صور نوعی این مبادی یعنی نفوس فلکیه و کوکبیه، محال است که حاصل شود چی؟ انگه سلا مرکباتون حقیقیه، یعنی همونطوری که بین کلیات عناصر ترکیب حقیقی حاصل نشد، بین کلیات عناصر و افلاک و کواکب این دو و مبادی اونها که نفوس فلکیه باشن این سه و جواهر مجرده این چهار امکان ندارد حاصل شود مرکبات حقیقی، ترکیب حقیقی حاصل نمیشه از اینا، حتی تکونم مثل انسان ها بر وحدی ترحقیه تا باشد مثل انسان وحدت حقیقی پیدا کنه. و ذالک لان کلیات العناصر ليس لها وحدة مزاجیه، برای اینکه کلیات عناصر وحدت مزاجی براش حاصل نمی شود، تکون رابطتن به تلک المبادی و المجردات به نسبت الیه، که این وحدت مزاجی رابطه باشد بین این مبادی و مجردات نسبت به این کلیات عناصر. فیمتنه ان تعرض لا بازر اتو وحدت حقیقیه، محال است که وحدت حقیقی عارض شود برای این کلیات عناصر به این اعتباری که توضیح دادی. نه یمکنن یست ان تحصل وحدت اجتماعی، بله ممکن عاشق شد وحدت اجتماعی، چون بالا گفت دیگه وحن امکنن تحصل وحدت اجتماعی، ممکن وحدت اجتماعی عاشق شد، نعم يمكن تحصل وحدة اجتماعية، ممكن حصول وحدة اجتماعية يعني وحدة اعتباري، لكن لا يكفي ذلك في أن تكون مثلا لتلك الحقيقة، لكن كفاية نمكن المطلب در این که این عالم با وحدة اجتماعيش بشد مظهر اسم جامع الله، تلك الحقيقة اسم جامع الله. ابتدای جلسه هم عرض کردم در متن ماتن بین لاکن و تحقیق که دو سطر آخر متن است، عبارت لاکن لا یکفی ذلک فی ان یکون مظهرا لتلک الحقیقه و تحقیق المبحث، این در این سطر اضافه میشه، اینجا تو شرح آمده، معلومه تو متن به این مطلب اشاره شده ولی حالا تو این متن نسخه ما افتاد، تو بعضی نسخه آمده که توضیح دادن افتاده. خب فلا انقید، پس تا اینجا معلوم شد انسان چرا صلاحیت داره مظهر اسم جامع الله قرار بگیرد و عالم کبیر صلاحیت نداره مظهر اسم جامع الله قرار بگیرد. حالا اینجا فلقی اشکال مطرح میگه در حال عالم کبیر مشتمل بر انسان هست یا نیست؟ خب اگر عالم کبیر مشتمل بر انسان است و انسان صلاحیت مظهریت بر اسم جامع الله رو داره، پس عالم کبیر هم باید بگید صلاحیت مظهر اسم جامع الله رو داره. قلنا جواب میده که این مظهریت اسم جامع الله به اگر به عالم کبیر هم نسبت بدید به حیثیت انسان کامل است، ولذا وصف عالم کبیر به مظهریت اسم جامع الله وصف حال متعلقش است، وصف به حال جزءش هست نه وصف به حال کلش. مجازن بله میتونید بگید عالم عالم کبیر نظر اسم جامعه الله، ولی حقیقتا اون چه نظر اسم جامعه الله انسان فلا انقیم انما یمتن و روز تلکل وحده لها لولم تکن امزجت معادن و نبات و ایمان و کذاری کرد انسان دا و کذاری کرد انسان لم تکن داخلتن فلا عالم کبیر فهمت که همانا ممتنع از عروض این وحدت حقیقی لها لها یعنی همون عالم کبیر. ولی اگر بگید مثلا اجزاء عالم کبیر یا بگید مرکبات عالم کبیر دیگه این هاش توجیه میشه، یعنی به تعبیر وحدت عروض وحدت حقیقی برای عالم کبیر محال است اگر نباشد مزاجای معادن و نبات و حیوان و همچنین انسان داخل در عالم کبیر. یعنی حالا که معادن نباتات و حیوانات و انسان داخل در عالم کبیر است، پس عالم کبیر باید وحدت حقیقی داشته باشه. چرا؟ چون نبات وحدت حقیقی دارد، چون عناصرش با هم تعامل و تفاوت داره. حیوان هم که وحدت حقیقی دارد، انسان هم که وحدت حقیقی دارد، اما یعنی همه شون از وحدت حقیقی و مزاج اعتداری برخوردار هست، ولی انسان از مزاج اعتداری کامل تری برخوردار. لذا انسان شد مظهر اسم جامعه الله. روشو میگه حالا که نبات، حیوان، انسان هر کدومش وحدت اعتداری حقیقی داره و همه اینا داخل در عالم کبیرن، پس وحدت حقیقی رو به عالم کبیر نسبت بدهی که به ها یعنی به وسیله این امزجه معادن و نبات و حیوان و انسان یستعد و چی یستعد؟ عالم کبیر، یعنی یسیر مظهرن به تلکر حقیقه. وقتی این عالم کبیر از وحدت حقیقی برخوردار شد، چون اجزایش از وحدت حقیقی برخوردارن، پس استعداد پیدا میکنن که مظهر اسم جامعه الله قرار بگیرن. و اما علا تقدیر ذلک فممنوعن، و اما علا تقدیر ذلک فممنوعن، یعنی اگر مزاجهای چارگانه معادن و نبات و حیوان و انسان در عالم کبیر باشه که هست، پس امتناع شما ممنوع میشه. امتناع تو چی بود؟ این که گفتید محال است عرض کنم خدمت شما عالم کبیر مظهر اسم جامعه الله قرار بگیره، و اما علا تقدیر ذلک، اما بنابراین تقدیر که مزاجهای چارگانه در عالم کبیر تحقق دارند و همه این مزاجها از وحدت حقیقی برخوردارن، پس عالم کبیر از وحدت حقیقی برخوردار است و خدا خواهد شد، پس بنابراین دیگه ممنوع از این امتناع شما که بگید عالم کبیر نمیتونه مظهر اسم جامعه الله قرار بگیره. میتونه قرار بگیره. روشن شد عبارت؟ جواب میده که اولا از بین این مزاج ها تنها مزاجی که مظهر وحدت حقیقیهی که میتوان دارای وحدت حقیقیهی که میتواند مظهر اسم جامعه الله قرار بگه مزاج انسانیه، نه بقیه مزاج ها. ثانیا به صرف این که انسان داخل در عالم کبیر است که باعث نمیشه عالم کبیر بشه مظهر اسم جامعه الله. توجه دارید؟ مظهر اسم جامعه الله مال انسانه. قلنا انما یصلح من تلک الامزجه لان یسیر بالممتزج مظهرا للوحده الحقیقیه انما هو المزاج الاعتدالی الانسانی. اون چه صلاحیت دارد؟ این انما خبر ان بگیرید، ما هم اسمش آنچه صلاحیت دارد از میان مزاج های چارگانه، مزاج های اربعه که یسیر بهی الممتزج، یعنی ممتزج یسیر رو بگردد مظهر برای وحدت حقیقی. این فقط مزاج اعتدادی انسانی است. خود مزاج مظهر وحدت حقیقی نیست، خود مزاج دارای وحدت حقیقی. اما اینجا وحدت حقیقی که داره ذکر میکنه منظورش اسم جامعه الله. بله خود مزاج انسان از وحدت اعتدادی حقیقی برخورداره و مظهر میشه برای وحدت حقیقی، یعنی مظهر میشه برای اسم جامعه الله. این مزاج اعتدالی انسانی است که میتونه مظهر وحدت حقیقی باشه. فحین ازن ان جعل العالم الکبیر بهی صالحا للمظهریت المذکوره فمسلما، اگر قرار داده شود عالم کبیر به سبب این مزاج اعتدال انسانی صلاحیت برای مظهریت مذکوره این مزیت وحدت حقیقی و اسم جامعه الله نیست، مسلما قبول. اما لیکن لیس للعالم الکبیر کثیر دخل فی المظهریه، برای عالم کبیر دخالتی در مظهریت نیست. از الانسان اجتمالی علی تفاصیل ما فیه من جزئیات المزاج که سیجی و بیانو مع ظهور جمعیت الالهیه به بعد جمع جمع مستقنن فی تقل مظهریه ام زمان که زیرا انسان به خاطر این که مشتمل است و تفاصیل اون چیزی که درش است از جزئیات مزایای کمان که بعدا بیانش هم میاد و تو بعدا میگیم که تمام کمالات یه جورایی در انسان هست حضور داره تو فصل بعدی توضیح میشه. با ظهور جمعیت الهیه به این انسان و احدیت جمع جمع بینیاز است. انسان به تنهایی با این ویژگی که گفتیم بدون عالم کبیر این بینیاز است در این که مظهر بشود برای اسم جامع الله مستقنن ان. این اناز متعلق مستقنن بگیرید، یعنی بینیاز است از عالم کبیر در این مظهریه. انسان بدون نیاز به عالم کبیر برحال این مظهریت اسم جامع الله رو قرار میده، قرار پیدا میکنه. و انجا الا بدون صالح الله و فلایت من نه بالا گفت انجا الا العالم کبیر به صالح المظهریت و مسلم. یعنی اگر عالم کبیر با انسان میشه صلاحیت مظهریت رو دارد، بله درسته، اما مظهریت مال انسان است نه عالم. اگر گفته شد عالم کبیر بدون انسان صلاحیت مظهریت رو دارد، میگیم در این اصلا قبول نداریم. مثل این اشکالی که بالا داشت این بود که ما میتونیم عالم کبیر رو بدون انسان کامل، بدون انسان فرض بکنیم که مظهر اسم جامعه الله قرار بگیرد. میگه و انجعل بدون انسان، یعنی انجعل عالم کبیر قرار داده شد آنها که بدون انسان صالحا برای مظهریت فلایت ملح تمام نمیشه برای عالم کبیر ذالک، یعنی مظهریت تمام. و ملخص هذا الكلام ان الحقائق الوجوبيه والاسماء الالهيه لغلبه سلطان الوحده في صوره جمعيه لا يمكن ان يكون للكثره الامكانيه فيها مجال اصلا وكذلك الحقائق الكونيه والاسماء الامكانيه لغلبه احكام الكثره الامكانيه عليها لا يمكن ان يكون للوحده الوجوديه فيها مجال لظهور اصلا فلا يكون للوحدة الحقيقية الجامعة بين الوحدة والكثرة ظهور في شيء منهم إذ لا يسلح للمظهرية إلا ما يكون جامعا للطرفين محيطا بالقوسين حتى يمكن ظهوره فيه بأحدية الجمع الجميل مثل الإنسان. نفهمت خلاصه كلامنا حقائق وجوبية وأسماء إلهية بخاطر غلبه سلطان وحدت در صورت جمعیت این حقائق وجوبية وأسماء إلهية ممکن نیست که باشن برای کسبت امکانیه در این حقایق وجوبیه مجال. این حقایق وجوبیه که همون اسماء الهیه باشن که در تعینات عرض کنم خدمت شما ربوبی و عرض کنم جلالی قرار دارن، اینا چون وحدت حقیقی و وحدت در صورت جمعیتشون هست لذا اصلا کثرت امکانی در این حقایق وجودیه و اسماء الهی مجالی. همچنین حقایق کونیه و اسماء امکانیه که متعینات خلقی و استدلالی باشند به خاطر غلبه احکام کشفیات امکانیه بر این حقایق کونیه و اسماء امکانیه ممکن نیست که باشد برای وحدت وجودیه در این حقایق کونیه مجالی برای ظهور، یعنی وحدت وجودی در این حقایق کونیه و اسماء امکانیه ظهوری پیدا نمی‌کند. پس در تعینات جلائی کثرت امکانی ظهوری ندارد. در تعینات استجلائی وحدت وجودی ظهوری ندارد. فلا یکون للوحدت الحقیقی الجامع بین الوحدت در کثرت ظهور فی شیء من ما. پس نمی باشد برای وحدت حقیقیهی که جامع است بین وحدت و کثرت ظهوری در شیعی از این دو. من ما یعنی چی؟ یعنی حقایق وجودی و حقایق امکانی. وحدت حقیقی که بالا میگه یعنی تعین اول، یعنی در تعین اول که جامعه بین وحدت و کثرته، یعنی یه وحدتی دارد که کثرت هم در بر گرفته دیگه، یادتون هست یه وحدت در تعین اول در مقابل کثرت نبود. میگه با این وجود که تعین اول از وحدت حقیقی برخوردار است و جامعه بین وحدت و کثرت است، میگه ظهوری در هیچ یک از این دو تا نداره. یعنی نمیشه گفت در این تعین اول حقایق وجودی و حقایق امکانی هست. از لا یسلل المظهریه، ولذا تعین اول مظهر حق تعالی هم قرار نمیگیره. از لا یسلل المظهریه الا ما یکون جامن به طرفین محیطن بالقوسین. میگه صلاحیت برای مظهریت حق تعالی نیست مگر اون چیزی صلاحیت دارد مظهر حق تعالی قرار بگیرد که جامع طرفین باشد، یعنی هم جامع وحدت و کثرت، جامع وحدت و کثرت باشد و همچنین محیطاً بالقوسین احاطه داشته باشد، هم به قوس وجود هم به قوس امکان، یعنی هم جامع وحدت و کثرت باشد هم محیط به قوس وجود و امکان باشد. حتی یمکن ظهور آفیه به احدیت جمع الجمعی، تا اینکه ممکن باشد ظهورش، ظهور این مظهریت فیه در این ما یکون جامعه به احدیت جمع جمعی، یعنی با احدیت جمع جمعی که دارد ظهور در این امر جامع ظهور مظهریت حاصل شود. مثل چی؟ مثل انسان. حتی یون که ظهور بران مثل انسان، در مثل انسانی فقط چنین ظهوری حاصل هست که هم یعنی انسان است که جامع وحدت و کثرت محیط به وجود و امکان است و ظهورش هم احدیت جمع و جمعیه. تأمل فی هذا الكلام فإنه اصل کبیر یحتوی علی معان جلیله. به تأمل بدن این کلام که یه اصل خیلی مهمی که در بردارنده معانی ارزشمندی. برمی فرماید که شارح میگه یه مصنف یه اعتذاری هم آخر بحث جسته و گفته لا یحتمل حاضر مختصر. چرا؟ چون از مقدمات اقناعی استفاده کرد. یعنی ببینید اقناع یعنی بید از مقدماتی استفاده کنید که برای خودت هنوز اثبات نشده، از علوم دیگه گرفتی ولی خاص قبول کرده. بذار اول بحث چی گفت؟ اول بحث گفت و ماتن و نحن قد بینا فی العلوم الحقیقیه الاصلیه، یعنی از علوم پایه نخواهیم کمک بگیم. شارم توضیح داد و نحن قد بینا فی العلوم الحقیقیه الاصلیه. حالا اینجا داره میگه در آخر شرح میگه ثم ان اکثر المقدمات المأخوذان فی بیان المطلبین المذکورین لما کانت اقناعیتن اعتذر المصنف بان تحقیق البحث فی هذین الموضعین و توجیه الحجج و تقریب البینات لا بان تحقیق البحث و توجیه الحجج و تقریب البینات لا یحتمل هذا مختصر از کل منها یحتاج الى اصول انما تبره به قواعد یفتقر بیانها الى مجال وسیع. می فرماید سپس اکثر مقدمات که حق شد در این بحث در بیان دو مطلب مذکوره. دو مطلب مذکوره چی بود؟ اینکه انسان دارای وحدت حقیقی است و میتونه مظهر تام قرار بگیره. یک. دو، عالم کبیر فاقد این مزاج و وحدت حقیقی است و نمیتونه مظهر تام قرار بگیره. میگه وقتی مقدمات اقناعی شدن، چرا اقناعی شدن؟ چون از علوم دیگه گرفت. مصنف اعتذار داشته به اینکه تحقیق بحث در این دو موضع و توجیه حجج و تقریر بینات، میگه این مختصر تحمل و حامل این همه تحقیق و توجیه و تقریر نیست. چرا؟ چون هر یک از این عرض کنم حجج و بینات و اینا احتیاج دارم به اصولی که انما تبرن به قواعدی که یفتقر و بیان اون قواعد به مجال وسیع. این عرض کنم خدمتتون فصل 54. عرض کنم خدمت شما این مقدارم از این فصل 55 بخونیم که داره برای جلو بخونیم. خب در فصل قبلی چه گفتیم؟ در فصل قبلی گفته شد که چرا عالم کبیر مظهر تام نباشه؟ خب جواب داد چون وحدت حقیقی و اعتدالی نداره، از مزاج برخوردار. پس بنابراین انسان میتونه مظهر قرار بگیره، مظهر اسم جامع الله میتونه انسان قرار بگیره. خب بعد اشکال میگیره که انسان توی این فصل باید به این اشکال جواب بده. اشکال چیه؟ اینه انسان هم وقتی میتونه مظهر تام اسم جامع الله قرار بگیره که جامع همه انواع نامتناهی باشه. قرار انواع نامتناهی هم کمالات نامتناهی هم و اسم انسان وقتی جامع همه انواع نامتناهی شد میتونه مظهر تام اسم جامع الله قرار بگیره، در حالی که برخی از این انواع از بین رفتن، اصلا وجود خارجی ندار. برخی ها هم بعدن در آینده میان و هنوز تحقق پیدا نکردن. پس بنابراین همه این انواع نامتناهی در انسان جمع نمیشن، پس نمیتونه انسان نظر تام اسم جامع الله قرار بگیره. قبلا این اشکالات رو گفتیم. اشکال دومی هم مطرح بود که باز در این فرض جواب میده. اون اشکال این است که در نوع انسان کمالات نامتناهی وجود داره. برخی از این کمالات در انبیاء گذشته بود. برخی در این کمالات رو میبینیم به طور جامع در خاتم الانبیا، خاتم الاولیا هست. ولی نمیتونیم بگیم هر انسانی جامع همه کمالات نوع انسانی است. نمیتونیم بگیم. در واقع این فصل 55 کلام میخواییم وارد بشیم میخواد به این دو تا اشکال جواب بده. اشکال اول این بود که انسان نمیتونه جامع همه انواع نامتناهی بشود. ایشو جواب میده که به هر حال انسان نوع شریف هست یا نیست، کمالات انواع شریفه در انسان جمع شده یا نشده. وقتی شده تمام کمالات انواع خصیصه رو هم داره، انواع شریفه هم متناهی هست. انسان هم میتونه کمالات انواع شریفه رو در خود جمع بکنه و هر نوع شریفی کمالات انواع خصیصه رو هم در بر داره. پس بنابراین میتونیم بگیم انسان جامع جمعی انواع نامتناهی هست. به این شکل که انواع یا انواع شریفه هستن یا انواع خسیسه. وقتی کمالات انواع شریفه در انسان جمع بشود یک، و وقتی کمالات انواع خسیسه در انواع شریفه تحقق داشته باشن دو، پس میتونیم بگیم انسان جامع همه انواع نامتنایی هست. این جواب اشکال هم. اشکال دوم این بود که به هر حال همه کمالات که جمع نمیشه در هر انسانی، حتی در انبیا. جواب میده که کمالات نوع انسانی در خاتم انبیا جمع میشه، ولی کمال اصلی که اون نصاب کمالی که باعث میشه انسان مظهر اسم جامع الله قرار بگیره، این در همه انبیا هست و نوع انسان قابلیت اون کمال اصلی رو داره، ولی خود اون کمال اصلی زو مراتبه، ولی در همه انبیا و اولیا هست، ولی به نحو تشکیکی، به نحو مراتب. توجه دارید؟ لذا در انبیا و اولیا همشون این کمال اصلی هست، همون کمال اصلی که باعث میشه که این انسان به مقام ولایت برسه، به مقام قطبیت برسه، به مقام خلافت برسه. این در همشون هست. توجه دارید؟ بله. دیگه عالی ترین مرتبه کمال در خاتم انبیا و خاتم اولیا وجود داره. پس بنابراین اون چه باعث می شود که انسان مظهر تام اسم جامع الله قرار بگیرد، اون اصل نصاب کمال است که در همه انبیا و اولیا هست و نوع انسان قابلیت داشتن اون کمال رو داره، ولی اون کمال اصلی هم خودش ذو مراتب است. به عبارت دیگر، مثلا اگر بخوام با ادبیات روایات صحبت کنم، گفتن که انسان دارای روح‌های مختلفی، روحی که انسان‌های کامل دارن روح خدا دارن، یک روحی دارن روح قدسی. انسانی که از روح قدسی برخوردار باشد میتونه مظهر اسم جامع الله قرار بگیره و همه انبیا و اولیا از این روح قدسی برخوردارن، ولی خود این روح قدسی هم مراتب دارد، شدت و ضعف دارد و عالی ترین مرتبهش در خاتم انبیا و خاتم اولیا هست. اما هر که به این از این روح قدسی برخوردار باشه، به مقام ولایت، به مقام خلافت، به مقام قطبیت میرسه، ولی خود ولایت و قطبیت و خلافت هم مراتب دارد که بالاترین مرتبهش از آن خاتم انبیا و خاتم اولیا. قال و قد بین ایزن فیها ان الانواع الشریفه التي يمكن ان تصدر عنها الافعال الكماليه متناهيه، ان الانواع الشریفه متناهيه. میگه بیان شد، اثبات شده همچنین در علوم حقیقی اصلیه که تو فصل قبل که انواع شریفه که ممکن است صادر بشه از این انواع شریف افعال کمالیه، انواع شریفه متناهی هست. داری جواب میدم. ولا اعتبار به انواع ناقص الخسیسه آنا، اعتباری الان ما به انواع ناقصی خسیسه در بحث جامعیت نداریم. این که شما میگید انواع نامتناهی هست، بعضی شریفن بعضی خسیسه، ما در بحث جامعیت و کمال کاری به انواع خسیسه نداریم، ما با انواع شریفه کار داریم و انواع شریفه متناهی هست و انسان میتونه جامع همه انواع متناهی شریفه باشه، انواع شریفه متناهی باشه. فإن جمیع ما یستر عن الخسیس من الافعال کماله یستر عن الشریف، اون که صادر میشود از خسیس، از انواع خسیسه، که چی صادر میشه؟ افعال کمالی. تمام افعال کمالی چوب برخواست انواع خسیسه هم افعال کمالی صادر میشه. تمام افعال کمالی که از انواع خصیصه صادر می شود همشون صادر می شود از انواع شریفه، ولی و صادر می شود از شریف مالایم که شدون خصیص، اون چه از افعال کمالی که صادر می شود از انواع شریفه به حال است که صادر می شود از انواع خصیصه. و نوع الشریف الواحد بالوحده الحقیقیه، یعنی انسان یتضمن سایر الانواع الخصیصه بالنسبه الی. یعنی نوع شریف واحد بالوحده الحقیقیه یعنی انسان در بر دارد جمیع سایر جمیع انواع خصیصه رو نسبت به نوع شریف، یعنی تمام اون چیزایی که به عنوان انواع خصیصه نسبت به نوع شریف انسان همه اون رو دارد، به معنی که اشاره شد به سوی دلیل. و ان کانت غیر متناهیه به حسب علم، گرچه این انواع نامتناهی باشه به حسب عدم، انواع خصیصه که در ذیل انواع شریف قرار دارن نامتناهی هستند، ولی انواع شریفه که متناهی هستند و انسان میتونه جامع همین انواع شریفه باشه. و اما کمال الاصلی، و اما کمال اصلی ممکن به حسب نوع، اون کمال اصلی ممکنی که به حسب نوع انسانی ممکن است در اینجا، فانما یشترط فی جمعی، جواب اشکال دوم کمال از جواب اشکال دوم این بود که خب بعضی کمالات در این پیغمبر از در اون پیغمبر نیست، در این پیغمبر از پیغمبر نیست، یعنی دلاخر میگه که اما کمال اصلی، میگه جواب اینه کمال اصلی در همشون هست، کمال اصلی ممکنی که به حسب نوع انسانی هست، اونا یعنی انسان، اونا یعنی در این بحث انسانی مشترک از فیه، در این کمال اصلی جمعی اشخاص کامله من النوع، یعنی انبیا و اولیا، ولا اعتبار بالکمالات الجزئیه التي تختلف بعد اصطلاح الجزئیه، محل بحث ما کمالات جزئی نیست که به اختلاف بحث به اختلاف اصطلاح جزئی اختلاف پیدا میکنه، یعنی بحث ما این نیست که یک کمالی در مثلا حضرت موسی هست در حضرت عیسی نیست، در حضرت عیسی هست در حضرت موسی نیست، محل بحث ما جزئیات کمالیه نیست، بحث ما اصل اون کمال اصلی انسانی است که ولایت ساز خلافت ساز او در همه انبیا و اولیا هست. و اما تفسیر کلام در این موضوع و توجیه بحثش و تغییرش، فلا یخفا علی الذکی العارف به اصول مباحث سالفه ولا وکل تفسیر بیا تفسیر مقدمات یا هذا مختصر، باز تفسیرش رو میذاره برای بحث جای دیگه. حالا یه مقدار از شعرم بخونیم و بعد انشاءالله بذاریم برای وقتشون. اقول هازا جواب شبهت قادحه فی جامعیت الحقیقت نوعیه الانسانیه و انها لا تشمل جمعی الانواع از لیس فی آمایش به الانواع الخصیصه که دیدان و الحیات و غیزاره. یه جواب شبهی است که مانع از من می کند در جامعیت حقیقت نوعیه انسانی رو، یعنی مانع میشود که ما انسان رو مظهر سجاب الله قرار بدیم. به ان این حقیقت نوعی انسانش شبهه این است، به ان متعلق به شبهه است، متعلق جواب نیست برای شبهه، شبهه این است که این حقیقت نوعی انسانی شامل جمعی انواع نیست که جمعی انواع نامتنایی هست، از لیست در این حقیقت نوعی انسانی اون چیزی که یش به انواع خصیصه رو باید به انواع خصیصه مثل دیدان، مثل چه کمالات کرمی در انسان نیست، کمالات ماری در انسان نیست و ماننده. بیان این جواب، حالا جوابش چیه؟ جواب اینه ان الافعال الواقعه فی عالم الخلق منها، دیگه افعالی که واقع میشه در عالم خلق، با عالم هم فعلا افعالی که واقع میشه در عالم خلق به دو دسته تقسیم میشه، منها ماهیه کمالیت و شریفه مقصودت و بزاد، افعالی که کمالی شریفه هست و مقصود بزاد هست، لا دخلان فی تحصیل غایت الحقیقی هست، برای این افعال کمالیه و شریفه دخالت هست در تحصیل غایت حقیقیه که غایت الغایات هست، مثل فرض کنید تغذیه، تنمیه و غیر ذلك. این تغذیه، تنمیه اینا غایت حقیقی نیستن، اما افعالی هستن که ما رو به غایت حقیقی میرسونن، برای آدم با غذا و نمو و اینا میتونه به قرب الهی برسه. و منها مایه ناقصتن، ها بعضی از افعال هستن که ناقصن، خصیصن، موجود بالعرضن، هدف نیستن، توجه داریم. استدرادی هم لیست لا دخلان فی تحصیل تلگل قایده خالتی در تحصیل قاید قرب الهایت حقیقی که قرب الهایش نیست ندارد. کلت غل اقرب مثل نیش دادنی که اقرب اصلا. و لسع الحیا چیز گزندگی که مارها دارد. این افعال رو به دو قسم تقسیم کرد. حالا انواع رو تقسیم کرد. فل انواع ایزن به اثر مصدریت آل القسمین مسئوله تکون علا قسمه. انواع به اثر این که مصدریت دارن این انواع و دو قسم مسئول یعنی مصدر اون دو قسم افعال میشن در عالم خلق، یعنی اینا دو قسم چون انواع هم که مصدر و منشأ افعال هم. وقتی افعال بر دو قسم شدن انواع هم بر دو قسم منها شریفتون یعنی انواع هم شریف داخلتون فی سلسلت منتظمه فی طرف این خلق و الان انواع شریفه ای که داخل از در سلسله منتظمه در دو طرف خلق و الان طرف خلق یعنی عالم حالا خلق و اینجا عالم ماده میتونیم بگیریم امر رو هم عالم مجرد هست توجه داریم چون یاد خلق به معنای تعینات استجلاعی هست در مقابل تعینات جلالی راست خلق در معنی عالم ماده است در مقابل عمر که عالم مجرد است یه سلسله منتظمی هست در دو طرف خلق و عمر مثل نبات و حیوان و انسان و ملائکه هست پایین بهید باشه یعنی احجار و اشجار و حیوانات و انسان و ملائکه انواع شریفی که داخل در این سلسله هست که منتهی میشن به با راسطه عقیده علتی یک غایت و مسئول که در نهایت به اون غایت میرسه و منها ما تکون و ناقصتن خصیصتن خارجتن انتل که از سلسله که انواع ناقصه ای هستن خصیصه هستن که خارج از این سلسله یعنی خارج این سلسله هستن یعنی در واقع نهی که توی سلسله جا ندارن یعنی در واقع تو این غایت مذکوره نقشی نداره وجود این انواع خصیصه انما یکون به تبعیت تلک انواع منتظمه فیها در واقع وجود این انواع خصیصه به تبع انواع شریفه ایست که در این سلسله هستن متفرع بر اونا هستن متفرع اصلا یعنی انواع خصیصه متفرع بر انواع شریفه یعنی حقیقتا انواع شریفه باید باشن به تبع اون انواع شریفه انواع خصیصه هم شکل و ازا عرفت حاضر مقدمه فنکره که مقدمه روشن شد بنام ان الانواع الشریفت المذکوره التي يمكن ان تصدر عنها الافعال الكمالیه متناهیتون جواب داره میده میگه که انواع شریفه مذکورهی که ممکن است صادر شد از اونها افعال کمالیه اینا متناهی هست بله کل انواع نامتناهی هست اما انواع به دو دسته شریفه و خصیصه تقسیم شده و انواع شریفه متناهی هم ضرورت انتها یعنی انتها این انواع شریفه عند وصول الى غایت مذکوره واسطه میرسن به غایت مذکوره غایت مذکوره در واقع که بالا هم اشاره کرد غایت مذکوره منظور انسان بگیری این نهایتا این سلسل انسان این بسی که مظهر تام الهی خلایم تن احاطت تلکل حقیقت الواحده به ها ممتنه نیست احاطه این حقیقت واحده احاطه بها بها یعنی به این انواع شریف ها هیچ محال نیست که انسان حقیقت واحده یعنی انسان احاطه پیدا کند به همه انواع شریف یعنی همه انواع شریف ها رو دربر بگیره چون انواع شریف ها متناهی هست پس میتونیم بگیم انسان احاطه داره به انواع شریف حین ازن در این هنگام که متناهی هستن انواع شریف انسان احاطه پیدا کند به همه انواع شریف و لا اعتبار بر انواع ناقصه فخدان اعتبار ندارن انواع خصیصه ناقصه فان جمیع ما یستر عن الخصیص من الافعال الکمالی یستر شریف برای که تمام اون کمالاتی که صادر افعال کمالی که صادر شد از انواع خصیصه صادر میشد از انواع شریفه و صادر میشد از انواع شریفه من ذاله یعنی همین افعال کمالیه آن چیزهایی که صادر میشد از انواع خصیصه الا ان النوع الشريف الواحد بالوعد الحقيقي يمكن ان يتضمن سائر الانواع الخصيصه ايضا بالمعنى الذي اشير اليه تازه علاوه بر جوابی که دادید یه جواب دیگه هم بدید که نوع شریف که همون انسان باشد که واحد است به بعد حقیقی ممکن است که در بر بگیرد، در بر داشته باشد. جمیع انواع خصیصه رو به معنی که ذکر کردیم. که چی؟ به معنی که قبلا ذکر کردیم. قبلا یه بحثی هم اشاره شد که هر وجود مطلق به خاطر وحدت جامع جمیع کمالات مقید هم هست. یه قاعده که هر وجود مطلق به وحدت وحدت حقیقیش جامع جمیع کمالات مقید هم هست. پس بنابراین انسان به خاطر این که مطلق است و از کنم احاطه دارد به انواع شریفه و چون انواع خصیصه دیر مجموع انواع شریفه هستن پس باید بگید در بردارنده انواع خصیصه هم هست انسان. چرا اینطوری هست؟ میگه بذالک لأن ظهور الوحدت الحقیقیه انما یکون به عدالت مزاجی الجامع بین الوحدت الوجودی از ذات بین کسیت الفایه اسمایی هست. به خاطر این است که چون ظهور وحدت حقیقی یعنی در انسان کامل وحدت حقیقی ظاهر است، این به خاطر چه خاطری است؟ انا یکونو به خاطر عدالت مزاجیه اعتدال مزاجی تجامت بین وحدت وجودی زاده بین تفکت امکانی اسمایی که در آخر فصل قبل گفتیم. آخر فصل قبل گفت چی؟ گفت ما یکونو جامع لطرف محیطن به قوسین، یعنی جامع وحدت و کثرت است احاطه داره به دو قوس وجود و امکان. و اذا ظهرت الوحدت الحقیقیه الشامله لسائر الوحدات و کثرات کما مر غیر مر فلا یمکن ان تکون حقیقتا من الحقات الا و تکون شاملتا لا بعد الحقیقه. میگه وقتی که ظاهر شد وحدت حقیقی که شامل جمیع وحدات و کثرات است که بارها گفتیم ممکن نیست که باشد حقیقتی از حقایق مگر اینکه حال اینکه تکون این وحدت حقیقی شامل باشد اون حقایق را به حسب الحقیقه و امکانات افراد ها غیر متناهی که افراد این وحدت حقیقی نامتناهی هم بحث به عدد اما بحث های کمال متناهی هم فانه لا ینافی احاطه به عدد پس منافر ندارد وحدت حقیقی انسان احاطه پیدا کند به این معنا تمام کفرات رو و حتی انواع خصیصه رو. و ازا عرفته این خوبه که اینجا بمانه. این در واقع جواب اشکال دومه. تا اینجا شارع جواب اشکال اول رو داد. جواب اشکال اول چی بود؟ این بود که چگونه میتونه انسان نظر تام الهی قرار بگیره در حالی که جامعه همه انواع نامتناهی نیست. جواب داد که برای جا احاطه بر انواع متناهی کمالی دارد یا ندارد. وقتی دارد خب کمالات انواع ناقص خصیصه هم که در انواع عرض کنم شریفه هست پس در واقع احاطه به همه انواع دارد. اشکال دوم این است که خب انواع هم که انواع اولیا هم با هم تفاوت دارن جوابی شد از اینجا میده و ازا عرفتر از نامه ازا عرفتر انواعی هم اینجا توجیه میده که اینجا جلسه بعد حتی میده. اشکال الله محمد و آله تمام.